سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برنامه جهانی غذا در افغانستان WFP در نظر دارد که تا 2 ماه آینده به 16 میلیون افغان که نیاز ارشد به مواد غذایی دارند رسیدگی کند. فلیپی گروپ مسئول ارتباطات عامه این برنامه جهانی ملل متحد در افغانستان دیروز جمعه اول مارچ به رادیو آزادی گفت:
This winter we can only support 7 million people until May.
در این زمستان ما تنها توانستیم 7 میلیون تن را حمایت کنیم. تا ماه می امسال ما در نظر داریم که به 16 میلیون نفر از لحاظ مواد غذایی، نجات دهنده عیاد، تغذیه و حمایت از زندگی رسیدگی کنیم. برای انجام این کار به 760 میلیون دلار آمریکایی نیاز عاجل داریم.
فلیپی گروپ افزود که آنها خوشبختانه در هفته گذشته کمک تازه را به دست آوردند که قسمت آن را برای قرضه پرداختند که به هدف فعالیت های سال گذشته گرفته بودند. او افزود که برنامه جهانی غذا سال گذشته در نتیجه کمبود مالی مجبور شد که 10 میلیون نفر از نیازمندترین خانواده ها را از کمک خود محروم کند. ملل متحد قبلا گفته بود که در مجموع بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک های بشری اند. حکومت پاکستان از طرح بانک جهانی برای راندازی مجدد پروژه های تجارتی و انتقال انرژی از آسیای مرکزی از طریق افغانستان به جنوب آسیا استقبال کرده است. پاکستان دیروز جمعه اول مارچ در اعلامیه به تعهد کشورش در این مورد تاکید کرد. درخواست برای اثرگیری کار این پروژه از سوی قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان که به همراه افغانستان در این پروژه مشارکت دارند در ماه دسامبر پارسال صورت گرفت و تقریبا 2 هفته پیش به بانک جهانی ارائه شد. بانک جهانی در اعلامیه گفت که بر اساس یک استراتژی جدید کار عملی پروژه کاسا 1000 را آغاز خواهد کرد. اما بانک جهانی تاکید کرد که هزینه های ساخت این پروژه و عواید آن در آینده در خارج از افغانستان مدیریت می شود و حکومت طالبان در این امر دخیل نخواهد بود. طالبان در مورد اعلامیه بانک جهانی چیزی نگفتند، اما پیش از این از سازمان های بین المللی خواسته بودند تا تمام پروژه های ناتمام خود در افغانستان را تکمیل کنند. پروژه کاسا 1000 برق را از تاجیکستان و قرقیزستان از طریق افغانستان به جنوب آسیا انتقال می دهد. سفارت ایالات متحده برای افغانستان از گشایش شورای آموزشی بین المللی امریکا برای افغانها خبر داد. کرن دیکر، شارژدفیر سفارت امریکا، دیروز جمعه اول مارچ در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت افتخار دارد که یک جا با 100 تن فارغان افغان به هدف گشایش برنامه جهانی امریکن کانسل برای افغانستان اشتراک می کند. او گفت که صدای فارغان افغان اهمیت دارد، زیرا افغان ها به دنبال تامین ارتباط، همکاری و مشارکتند. خانم دیکر درباره برنامه های این شورای آموزشی چیزی نگفت، اما تاکید کرد که امریکا برای کمک به افغان ها در ساختار یک آینده بهتر متحد است. مقام ها در امریکا دیروز جمعه اول مارچ گفتند که امریکایی هایی که آزمایش کووید 19 آنها مثبت نشان می دهد دیگر نیاز به 5 روز در قرنطینه ماندن را ندارند. مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری ها در ایالات متحده قوانین قبلی خود در این زمینه را تغییر داده و اعلام کرد که افراد می توانند پس از دریافت نتیجه مثبت کووید 19 در صورتی که علائم بیماری خفیف باشد یا 1 روز سرماخوردگی داشته باشند می توانند سر کار بروند یا به طور منظم به امور خود ادامه دهند. این تغییر در زمان رخ می دهد که کووید 19 دیگر تهدیدی برای سلامت عمومی مانند سابق نیست. کووید 19 در گذشته 30 عامل مرگ و میر در ایالات متحده بود، اما اکنون در جایگاه 10 قرار دارد. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. در حالی که گروه های حقوق بشر گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان را مهم خوانده، حکومت طالبان این گزارش را تلاش تبلیغاتی علیه حکومتشان دانسته است. در گزارش آقای بنت گفته شده که وضعیت حقوق بشر روز به روز در حال بدتر شدن است. انستیتیوت صلح ایالات متحده آمریکا میگوید که با بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مختلف برای اشتغال زنان باعث شده که زنان معلول نیز درآمد خود را از دست بدهند. یکی از زنان معلول میگوید:
متاسفانه دولت نه برای معلولین یک زمینی کار مساعد کرده، نه برای معلولین یک زمینی آموزش مسلکی را مساعد کرده و نه یک نوع حقوق.
جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که طی دو سال گذشته در بیش از 230 حمله نزدیک به 600 طالب را کشته و حدود 700 تن دیگر آنها را زخمی کرده است. در گزارش‌های منطقه‌ای خواهید شنید که مردم ایران برای انتخاب اعضای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رأی دادند. در نیمه دومین ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. امروز شنبه 12 ماه حوت 1402 شمسی که برابر است به 2 ماه مارچ 2024 میلادی. می پردازیم به تقدیم گزارش های خبری این ساعت. در حالی که گروه های حقوق بشر گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان را مهم خوانده، حکومت طالبان این گزارش را تلاش تبلیغاتی علیه حکومتشان دانسته است. بنت روز پنجشنبه 29 ماه فوریه هنگام ارائه گزارش خود به 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که نقض حقوق بشری توسط طالبان در افغانستان ادامه دارد و وضعیت حقوق بشر روز به روز در حال بدتر شدن است. مقیم نائب عکس‌العمل‌ها درباره این گزارش سازمان ملل متحد را پیشکش می کند.
در حالی که گروه های حقوق بشر تازه ترین گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان را ستودند، حکومت طالبان این گزارش را یک تلاش تبلیغاتی علیهشان دانسته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز بدون اشاره به جزئیات گزارش آقای بنت، دیروز جمعه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق وضعیت کنونی محدودیت ها بر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان را نسبت با قبل مقایسه کرده است. او نوشت که همه مردان و زنان افغان به مراتب مسئولیت فیزیکی، مالی و روحی دارند. کسی بر حق کسی تجاوز کرده نمیتواند. هر فرد افغان صاحب حق شرعی خود است و در امنیت کامل به سر میبرد. مجاهد در ادامه میافزاید که گزارش ریچارد بنت یک تلاش تبلیغاتی دیگر علیه امارات اسلامی طالبان است. با این حال گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد پس از ارائه گزارش خود به شورای حقوق بشر ملل متحد در سخنانش در یک کنفرانس خبری وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه زنان را نگران کننده خواند. او گفت که با عملکرد طالبان زنان و دختران از زندگی عادی به حاشیه رانده شدند. به گفته بنت این وضعیت نگرانی هایی را در مورد آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان ایجاد کرده و حتی بحث آپارتاید جنسیتی را برانگیخته است. او از جامعه جهانی خواست تا تغییر اساسی در وضعیت حقوق بشر در افغانستان را شرط عادی سازی روابط با حکومت طالبان قرار دهند. در این حال این دربار معاون رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر Human Rights شام دیروز در گفتگوی با رادیو آزادی این بخشی از سخنان آقای بنت را مهم خوانده، گفت:
On the topic of the international response, Mr. Bennett.
در موضوع واکنش بین المللی آقای بنت سخنان مهمی برای گفتن داشت. او گفت همیشه از افغانهای شنیده که واضح گفتند که برای بهبود حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران قبل از هر تصمیم هر تعامل عمیق‌تر جهان با طالبان و عادی‌سازی روابط با آنها باید پیش شرط گذاشته شود.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان همچنان گفت که سازمان ملل متحد مواردی از اعدام در معذر عام و مجازات دست جمعی افراد در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مستندسازی کرده است. او افزود که مردم از خشونت می ترسند، اما عاملان خشونت بدون ترس گشت و گذار می کنند. بنت تاکید کرد که عاملان این وضعیت در افغانستان باید پاسخگو باشند. محدودیت های طالبان بر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان و سایر موارد نقض حقوق بشر از زمان روی کار آمدن مجدد طالبان در ماه آگست سال 2021 میلادی به یک معضله مهم و دوامدار در افغانستان تبدیل شده است. گفته می شود که این معضله بزرگترین مانع بر سر راه به رسمیت شناختن حکومت طالبان در 2.5 سال گذشته بوده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا می گوید که با بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت ها و ممنوعیت های مختلف برای اشتغال زنان باعث شده که زنان معلول نیز درآمد خود را از دست بدهند. این انستیتوت با نشر گزارش زیر نام چالش های پیش روی افغان های دارای معلولیت و روز پنجشنبه گفته که این ممنوعیت همراه با نبود برنامه حمایتی جامعه از معلولان بسیاری از زنان معلول را مجبور کرده تا به گدایی در جاده ها رو آورند. در این میان شمار از زنان معلول در افغانستان میگویند بدون حمایت مالی و نداشتن شغل با دشواری های فراوان اجتماعی و اقتصادی روبروند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
به ادامه نگرانی ها از عواقب ناگوار محدودیت ها و ممنوعیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، به تازگی انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا میگوید که با بازگشت طالبان به قدرت این وضعیت باعث شده که زنان معلول نیز درآمد خود را از دست بدهند. این انستیتوت با نشر گزارش زیر نام چالش های پیش روی افغان های دارای معلولیت به روز پنجشنبه گفته که این ممنوعیت همراه با نبود برنامه حمایتی جامعی از معلولان بسیاری از زنان معلول را مجبور کرده تا به گدایی در جاده ها رو آورند. در ادامه آمده که الزام طالبان به همراهی زنان با یک محرم چالش های پیش روی زنان و دختران معلول را تشدید کرده است، اما حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا می افزاید که زنان معلول به ویژه با تبعیض، انزوا، توهین و تحقیر شدید در جامعه افغانستان مواجه می شوند. به گفته این انستیتوت، این مسئله منجر به افزایش استراب و افسردگی شده است، زیرا هر روز زنان معلول افغان باید با تبعیض و طرد شدن دست و پنجه نرم کنند که منجر به کاهش احساس کرامت و کیفیت زندگی آنان می شود. در گزارش انستیتوت صلح امریکا همچنان آمده برای افرادی که از بدو تولد دارای معلولیت هستند چالش ها حتی بیشتر است. در این میان شماری از زنان و دختران معلول در افغانستان می گویند که بدون حمایت مالی یا حقوق اندک و داشتن شغل با دشواری های فراوان اجتماعی و اقتصادی روبروند. شبانه صدیقی باشنده شهر مزار شریف که از بدو تولد نابینا است میگوید که با روی کار آمدن حکومت طالبان کارش را از دست داد و اکنون با مشکلات فراوان اقتصادی دست و گریبان است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که توانسته است در کنار افراد سالم دوره 4 ساله پوهنتون را تمام کند و مدرک لیسانسش را به دست آورده و در یکی از مؤسسات برای افراد نابینا آموزش خط بریل را تدریس می کرده است.
متاسفانه دولت نه برای معلولین یک زمینی کار مساعد کرده، نه برای معلولین یک زمینی آموزش مسلکی را مساعد کرده و نه یک نوع حقوق. اگر یک نوع حقوق خیلی ناچیزه که داره که یک فرد نابینا با او حقوق که دولت برش پرداخت میکنه واقعا خیلی سخت است.
همچنان یک بانو باشنده شهر کابل که او هم نابینا است در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت.
یک امو وزارت شهدا و معلولین که هست بر نابینایان بر بعضی هایشان مای 2000 افغانی، بر بعضی هایشان مای 3000 افغانی می ده که در قیمت خودتان می فهمید که چیزی نمیشه بر یک نفر، یکی برسه بر خانواده و اینا.
اما حدود 3 هفته قبل وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان گفت که در سال جاری بیش از 2.5 میلیارد افغانی به ایتام، بیوه ها و معلولین از طریق بانک ها توزیع شده است. این در حالی است که سازمان امدادرسانی بین المللی گرون تروت سلوشنز 4 روز قبل با نشر گزارش گفت که دسترسی افراد معلول در افغانستان به کمک های بشردوستانه بسیار دشوار است. به گفته این سازمان تنها 12% افراد معلول به کمک های بشردوستانه دسترسی دارند و 61%شان به کمک های بشردوستانه کاملا دسترسی ندارند. انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا در گزارش خود به نقل از یک گزارش سال 2018 جمهوری مخلوی افغانستان نوشته که تخمیناً 1.2 میلیون تن در افغانستان افراد دارای معلولیتند که 41% آنها را زنان تشکیل می دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که طی 2 سال گذشته در بیش از 230 حمله نزدیک به 600 طالب را کشته و حدود 700 تن دیگر آنها را زخمی کرده است. این جبهه ضد طالبان با نشر اعلامیه به مناسبت 2 سالگی فعالیتش گفته که در جنگ های یاد شده 13 تن از افراد مسلح این جبهه نیز کشته شدند. رادیو آزادی صحت این ادعاها را به گونه مستقل تایید کردن نمی تواند و حکومت طالبان نیز تا اکنون در واکنش به این ادعاها چیزی نگفته است. آگاهان امنیتی و نظامی نیز دیدگاه های مختلف در این مورد دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جبهه آزادی افغانستان مدعی است که طی 2 سال گذشته بیش از 230 حمله را بالای طالبان انجام دادند که در آن 600 طالب کشته و 700 تن دیگرشان زخم برداشتند. این جبهه مخالف طالبان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه به مناسبت 2 سالگی فعالیتش گفته که در این حملات 13 تن از افراد مسلح آنها نیز کشته شدند. رادیو آزادی صحت این ادعاها را به گونه مستقل تایید کرده نمی‌تواند و حکومت طالبان نیز تا اکنون در واکنش به این ادعاها چیزی نگفته است. بر اساس اعلامیه این جبهه تنها 8 تن از اعضای آن در جنگ رودرو در سالنگ با طالبان کشته شدند که آن زمان وزارت دفاع طالبان نیز از کشته شدن 8 عضو این جبهه به شمول اکمل امیر یکی از فرماندهان آن در سالنگ خبر داده بود. جبهه یاد شده در اعلامیه‌اش همچنان ادعا کرده که طی 2 سال گذشته با رعایت قوانین جنگ و معیارهای بشری از نو پیشرفته جنگ چریکی استفاده کرده و به خاطر اینکه به غیر نظامیان آسیب نرسد چندین حملات پلان شده بر ضد طالبان که باعث تلفات غیر نظامی می شود را لغو کردند. عبدالستار حسینی یکی از اعضای جبهه آزادی افغانستان در مورد اهداف این جبهه به رادیو آزادی گفت:
جبهه آزادی خود مصمم بدی میدانند که به خاطر وطن جان دهند، به خاطر وطن مبارزه کنند، به خاطر وطن استادگی کنند و جبهه آزادی وابستگی به هیچ کشور نیست، مستقلانه به خاطر اهداف و منافع مردم افغانستان و عزت افغانستان و به خاطر عزت و آبروی خواهران ما مبارزه میکنه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد ادعاهای این جبهه به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما نزدیک به 3 ماه پیش ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان به جبهه های مخالف هشدار داد که تبلیغات بیجا به ضرر آنها تمام خواهد شد. همچنان مولوی عبدالکبیر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان نزدیک به 1 ماه پیش گفته بود که به هیچ کسی اجازه مخالفت با نظام شان را نمیدهند. اما آگاهان امنیتی و نظامی در مورد این ادعاها چی میگویند؟ اختر راسخ آگاه امنیتی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در همین مدت 2.5 سال اقلا صدای خود بلند کرده در سطح جهانی، اما در سنگر مبارزه مصالحانه آنقدر که اینها تبلیغات میکنه به آنقدر موافق سهم فعال و همچنان طالب را از پا در آوردن، اینها موافق نشدن و نیستن.
احمد خان اندر از دیگر آگاهان نظامی میگوید جنگ و نزاع راه حل مشکلات افغانستان شده نمیتواند.
باید گفت که تغییرات و پیشرفت‌های مثبت در وضعیت فعلی سیاسی کشور از افغانستان با توافقات بین‌المللی و صلح آشتی میان افغان‌ها صورت بگیرد اشد ضرورت دارد. لازم است که ما افغان‌ها جنگ‌های اجنبی‌ها را دوباره به کشور نبیاریم و با افغان کشی نقطه پایان بخشیم.
جبهه آزادی افغانستان در ماه عقرب سال 1400 خورشیدی از سوی جنرال یاسین ضیاء لویدرسیز نیروهای امنیتی پیشین تأسیس شد که بر اساس گزارش‌ها بیشتر از آن نیروهای پیشین امنیتی و دفاعی افغانستانند. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد 4 ماه پیش در یک گزارش خود به شورای امنیت این سازمان گفته بود که طی 3 ماه گذشته تعداد زیادی از جبهه‌های مخالف بر ضد طالبان فعال هستند که جبهه آزادی در صدر آنها قرار دارد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که صدها مهاجر برگشته از ایران از نبود کار و فقر اقتصادی شکایت میکنند. اما پیش از آن، مردم در ایران دیروز به مجلس شورا و مجلس مهم خبرگان رهبری رأی دادند. انتظار می رود که نتایج قسمی شمارش آرا امروز شنبه اعلام شود. اما مشارکت کمرنگ مردم در این انتخابات موضوعی است که توجه بسیاری از ناظران را به خود جلب کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
ایرانی ها دیروز جمعه به اعضای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رای دادند. مجلس شورای اسلامی همان نهاد قانونگذاری ولسی جرگه در زمان جمهوریت در افغانستان است. و مجلس خبرگان شورای است متشکل از شخصیت‌های روحانی که صلاحیت اتخاذ تصامیم مهم را دارند. روند رایدهی از ساعت 8 صبح آغاز شد و تا ناوقت دیشب دوام کرد. مقامات زمان رایگیری را دوبار تمدید کردند تا افراد بیشتر بتوانند رای دهند. مردم به انتخاب 290 عضو از میان بیش از 15,000 نامزد رای دادند. انتظار می رود که امروز شنبه نتایج ابتدایی آرا اعلام شود. این اولین انتخابات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس در سپتامبر سال 2022 میلادی است که اعتراضات گسترده ای را در ایران به دنبال داشت. مقام های ایران برای بازگرداندن اعتبار از دست رفته ایشان پس از این اعتراضات نیاز به مشارکت گسترده مردم در انتخابات داشتند، اما بسیاری از مردم ایران در آستانه انتخابات گفتند که در این انتخابات اشتراک نمی کنند و رای نمی دهند، به دلیل اینکه به گفته آنها این انتخابات بی‌معناست. شخصیت های برجسته از جمله نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل گفتند که انتخابات را تحریم می کنند زیرا به نظر آنها نتایج از قبل مشخص است. مصطفی تاجزاده معاون سابق وزیر داخله رهبر مذهبی را به بی‌توجهی به سرنوشت مردم ایران متهم کرد و گفت که در انتخابات رأی نمی دهد. به گفته ناظران عدم اعتماد، نارضایتی عمومی به خاطر شرایط دشوار زندگی و نقص حقوق بشر از دلایل مشارکت کمرنگ مردم در انتخابات است. اداره نظرسنجی دولتی ایران که پیش از انتخابات نتایج نظرسنجی ها را منتشر میکرد برای اولین بار روز چهارشنبه دو روز مانده به انتخابات نظرسنجی را منتشر کرد. در این نظرسنجی تنها 38.5% از شرکت کنندگان گفته بودند که در انتخابات شرکت می کنند. بر اساس معلومات این اداره قرار بود که 41% مردم باید در روند انتخابات رأی می دادند. در نظرسنجی دیگری که توسط تلویزیون دولتی ایران انجام شد و روز پنجشنبه منتشر گردید، میزان مشارکت رای دهندگان 43.1 پیشبینی شده بود. رسانه های دولتی دیروز جمعه گزارش دادند که سطح مشارکت مردم در انتخابات خوب بوده است، اما شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که روند رایدهی در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر کم رنگ بوده است. قبل از این اداره نظرسنجی دولتی ایران از مشارکت 52% مردم در آخرین انتخابات ایران در ماه فوریه سال 2020 میلادی خبر داد، اما گفته می شود که میزان مشارکت واقعی مردم 42.57% بوده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صدها مهاجر برگشته از ایران از نبود کار و فقر اقتصادی شکایت می کنند. آنان می گویند که در افغانستان پس از تسلط طالبان برایشان زمینه کار وجود ندارد. با معذرت، آنان می گویند که در افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان برایشان زمینه کار وجود ندارد و مجبورند که دوباره کشور را ترک کنند. در این گزارش با دو تن از مهاجرین برگشته به افغانستان مصاحبه شده است.
کاروبار در افغانستان نیست. بنابرای شخصا خودم ناگزیر شدیم که رفتیم ایران رفتیم.
امان الله جمشیدی 24 ساله یکی از صدها هزار نفری است که 7 ماه قبل از راه غیر قانونی با خانواده 9 نفرش به ایران رفته بود. اما بخت با او و خانوادهش یاری نکرد. هنوز 3 ماه را در ایران سپری نکرده بودند که اخراج شدند. حال که او به زادگاهش در ولایت پروان برگشته از بیکاری شکایت میکند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
به کشورهای بیگانه رفتیم، کار کردیم، زحمت کشیدیم. بنابر اون مردم هم دیگه اعتقادشان به می است که مهاجری نباید بکشیم. به کشورهای خودشان روان کنیم. ردمر شدیم، پس از ایران ردمر شدیم، آمدیم در افغانستان. هیچ هم کار و بار نیست. پس ناگزیر است که ما باید بریم یک کشور بالاخره پاکستان شو، هر جای شو، مهاجر شویم. سببی شو که کار و بار یک نفقه شو که بر اهل عیال و فامیل خود روان کنیم.
جمشیدی بیشتر میگوید.
اگر ما روز 300 افغانی که ماه 9000 افغانی میشه نفقه خودم در میشه پیدا کرده بتونم هیچ مشکل ندارم، نمیرم در ایران، نمیرم یک کشور دیگه.
فیصل 22 ساله یکی دیگر از مهاجرین افغان است که به تازگی از ایران اخراج شده است. او از آینده نامعلوم در افغانستان زیر سلطه طالبان نگران است.
کار بار نبود، بیگاری زیاد بود، دیگه تصمیم بهم گرفتیم که باید بریم ایران. ایران هم رفتیم، اونجا قاچاقی در عربستان مشکلات دار، نفر زده شد، نفر 70 نفر، یعنی کسی نیست که کسی داده کسی برسه.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد به تاریخ 23 فوریه 2024 در گزارشی از آمار تازه خبر داد و گفت از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 اگست سال 2021 تا 31 دسامبر پارسال نزدیک به 8 میلیون پناهجوی افغان به پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان پناه برده‌اند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد افزوده که بیشترین پناهجویان افغان به پاکستان و ایران پناه برده‌اند، دو کشوری که روند اخراج اجباری پناهجویان بدون سند قانونی را سرعت بخشیدند. به اساس آمار یونیسف و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بیش از 500 هزار مهاجر از پاکستان و حدود 631 هزار تن از کشور ایران میان ماهای جنوری تا نوامبر سال گذشته به صورت اجباری اخراج شده و به افغانستان برگشتند. اما فیصل که فعلا در افغانستان از دست بیکاری رنج میبرد میگوید که اگر چیزی تغییر نکند ناگزیر است دوباره عزم سفر کند.
اگه وضعیت تو باشه مجبور هستیم باز دیگه ایره خطر تایی کنیم بریم پس سیریان یا ترکیه. دیگه معلوم نیست که زنده میمونیم نمیمونیم، خب بخاطر نفقه خونه خود باید بگردیم که پیسه پیدا کنیم برادر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. پیام ها و نظریات شما.
کار نبار نمی‌دونم مردن چه رقم دولت چه رقم حکومت خوبلند قندهار هیچ مواد خارجی خریدن نیست.
سلام علیکم، از کابل مسیج مونده. ما به خاطر می کار و حقوق زن می گفتم. من خودم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت، و می خواهم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید چیز شود و زندگی خودم هم پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده. من نمی‌فهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری.
ما می‌خواهیم به خاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچه‌ها بیا گیم زده و همی پابجی زده بیخی اصاب خود از دست داده. شب هم میشینن ننمه تو پابجی میزنن، روز هم میشینن. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. برنامه جهانی غذا در افغانستان WFP در نظر دارد که تا دو ماه آینده به 16 میلیون افغان که نیاز ارشد به مواد غذایی دارند رسیدگی کند. فلیپی گروپوف، مسئول ارتباطات عامه این برنامه جهانی ملل متحد در افغانستان، دیروز جمعه اول مارچ به رادیو آزادی گفت که آنها خوشبختانه در هفته گذشته کمک تازه را به دست آوردند که قسمت آن را برای قرضه پرداختند که به هدف فعالیت‌های سال گذشته گرفته بودند. او افزود که برنامه جهانی غذا سال گذشته در نتیجه کمبود مالی مجبور شد که 10 میلیون نفر از نیازمندترین خانواده‌ها را از کمک خود محروم کند. ملل متحد قبلا گفته بود که در مجموع بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری‌اند. حکومت پاکستان از طرح بانک جهانی برای راه‌اندازی مجدد پروژه‌های تجارتی و انتقال انرژی از آسیای مرکزی از طریق افغانستان به جنوب آسیا استقبال کرده است. بانک جهانی در اعلامیه گفت که بر اساس یک استراتژی جدید، کار عملی پروژه کاسا 1000 را آغاز خواهد کرد. اما بانک جهانی تاکید کرد که هزینه‌های ساخت این پروژه و عواید آن در آینده در خارج از افغانستان مدیریت می شود و حکومت طالبان در این امر دخیل نخواهد بود. طالبان در مورد اعلامیه بانک جهانی چیزی نگفتند، اما پیش از این سازمان‌های بین‌المللی خواسته بودند تا تمام پروژه‌های ناتمام خود در افغانستان را تکمیل کنند. پروژه کاسا 1000 برق را از تاجیکستان و قرقیزستان از طریق افغانستان به جنوب آسیا انتقال می‌دهد. سفارت ایالات متحده برای افغانستان از گشایش شورای آموزش بین المللی امریکا برای افغانها خبر داد. کرن دکر، شارژدافر سفارت امریکا، دیروز جمعه اول مارچ در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت افتخار دارد که یک جا با 100 تن فارغان افغان به هدف گشایش برنامه جهانی امریکن کنسل برای افغانستان اشتراک می کند. او گفت که صدای فارغان افغان اهمیت دارد، زیرا افغانها به دنبال تامین ارتباط، همکاری و مشارکتند. خانم دکر در باره برنامه های این شورای آموزشی چیز نگفت، اما تاکید کرد که امریکا برای کمک به افغانها در ساختار یک آینده بهتر متحد است. خبرگزاری رویترز خبر داد که در حمله گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در شمال بغداد یک سرباز عراقی کشته شده است. وزارت دفاع عراق دیروز جمعه اول ماه مارچ در اعلامیه گفت که انفجار بمب کنار سرک در نزدیکی گزمه نیروهای اردوی عراق 4 نفر دیگر را زخمی کرد. این وزارت گفته که این حمله در شهر تارمیه در 25 کیلومتری شمال بغداد رخ داد. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در اعلامیه رسما مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ثابت عباسی، وزیر دفاع عراق، دستور تحقیقات در مورد این حمله را داده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا با هم یک جا برنامه هوای تازه را میشنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز میگذارند؟
متاسفانه این مسائل در فامیلای فقیر، در فامیلایی که سطح سواد، سطح تعلیم در اونجا کم است، این چیزا پیدا میشه. کلتور و فرهنگ به سطح پایین است که نامای بسیار خراب سر فامیل خود، سر اولاد خود که اولادشان است میگذارن.
گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چی تاثیرات بالای شخصیت آنها میگذارد؟
این نام نه تنها در سطح خانه میمانه، بلکه این نام میره به کوچه و بازار و به اجتماع میره. بازی است که این نفر خصوصا سطح شخصیتیش بسیار پایین میره.
و راه حل چیست؟ چیگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟
اما خب به فردیت خود هم جوان ها بیشتر کوشش بکنن که از این القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی دوران حساس از زندگی حساب می شود و نوجوانان دچار تعارض‌های زیاد می شوند. نوجوانان در این دوران به تمام موقعیت‌های اطراف خود حساس شده و این حساسیت را با رفتارهای متفاوت نشان می دهند. علت آن نیز به این باز می گردد که چون نوجوانان دچار بحران شده نیاز به حمایت دارند و این عدم حمایت از سوی خانواده منجر به حساسیت او شده که به اشتباه و زودرنجی نوجوان تعبیر می شود. در حالی که نوجوانان در این ایام بیش از پیش توقع احترام دارند، از این رو والدینی که بالای فرزندان خود القاب چون بدقواره، چاقک، سیاگگ، قاقروده، بدرنگ، دیوانه و غیره میگذارند، ذهن نوجوان را به شکل درگیر میکند که او تصور میکند شاید این القاب در مورد او صدق کرده و واقعیت داشته باشد. نوجوان تلاش خود را متوقف کرده و ناخودآگاه به سمت آن القاب حرکت میکند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید اینکه بعضن بالای جوانان و نوجوانان القاب تمسخرآمیز میگذارند دلایل مختلف دارد، اما یکی از مهمترین دلایل آن جامعه و فرهنگ است.
لقب ماندن و یا با دیدی تحقیر نگریستن و ای که تمسخر و نامهای بسیار زشت و بد ماندن بالای طفل، بالای هر کسی که باشه ناپسند است، و باز مخصوصا که در داخل محوطه فامیلی کار جریان داشته باشه که واقعا مخرب است. و ای که چرا این کار صورت میگیره، خب واضح است که هر قسم رویه با کسی شوه، اگر او بعد در سطح فهمیدگی قرار نگیره، خب واضح است که همون رویه که با او شده او را به بیرون هم بروز میتن. برمیگرده به محیط های فامیل، به جامعه، به سطح آگاهی و و مشکلات که در داخل یک جامعه حاد می باشه، اینا همش تأثیر گذار هست، و یا عدم سطح آگاهی اینا همش تأثیر گذار هست. و
کیهان همچنان افزود جوانانی که در کودکی به القاب تمسخرآمیز زیاد می شوند بالای روحیه آنها تأثیرات منفی می گذارد و باعث می شود تا در زندگی کمتر به موفقیت برسند.
بل خود پدر مادر یک شخصیت تمام نمای بسیار خوب داشته باشن و از این کلمات استفاده نکنن، با اولادشان با شخصیت و با خوبی و با حرمت برخورد بکنن که او به مو شکل رشد پیدا کنه، و اگر خود اینا بد رویه بکنن، خب او اولادم به مو شکل، به مو القابه که گفتش، خود دمو پیدا میکنن و به مو شکل بزرگ میشه. بعد او با دیگران هم قسم رویه میکنن و خودشان موفق نمیباشه و به جامعه هم مشکل ایجاد میکنن و حتما تخریب های هم به خود، هم به جامعه، هم به فامیلش سبب میشه و به وجود میاره. اما خب به فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از این القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
حلیمه حیدری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در خانه او را قدو صدا میزدند و او و حتی روز شد که همسن و سالهایش در قوم و همسایگی نیز او را به این نام می شناختند. او از این که بالایش لقب زشت گذاشتند
خیلی رنج میبرد.
در خانه مرا به نام قدو صدا میکردن. گفت در خانه وقت مادرم یک روز قار شد، مرا قسم صدا کرد. بالاخره آیستایستا در خانه به خواهرایم برادرایم همگی مرا به نام صدا میکردن. آیستایستا دخترای کاکا بچهای کاکا وقت مرا به نام قدو صدا میکردن. واقعا زیاد متاثر میشدم، بسیار میشرمیدم. پیش خود میرفتم در دیگه اتاق گریه میکردم، میگفتم که چرا مرا اینا به این نام صدا میکردن. واقعا حرف بسیار زشت و بد است. آیستایستا حتی در مکتب امسونفیایم بلد شده بودن و هر طرف که من میرفتم مرا صدا میکردن به این که ما واقعا خاطری بسیار تلخ دارم. هیچ کس برتریت از دیگران نداره که مثلا ما اگر کم از دیگر قدم و مقبول تر است یا چهره ما زیباتر است، ما دیگران رو بگوییم تو بدرنگ است یا قدوست یا مثلا نامای دیگه که میمونن مثلا خندام شاید کنین سیامور همچون ما دیگه. از اون خاطر این واقعا گپ بسیار بده است که اصلا نمی زیبه با یک شخص که با یک کس دیگه که مثلا دوستش است، اعضای خانوادش است یا کس دیگه است، برش بگویه که تو مثلا عیب داری یا با مو عیبش بزور صدا کنن.
حمید نظامی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد. او میگوید دوستش را در فامیل به نام یک حشره صدا می‌زنند و این باعث شده است که همه دوستانش او را به خاطر این نام تمسخر کنند.
اگر دوستای ما است نامش صفی‌الله است و آدم جایی که ما زندگی میکنیم بچه و غبار میگه. اگر سبون پرسیدم چرا شما را غبار میگن، گفت والا ما در طفیله در دوری شده که زیاد شوق بودم پدر ما را غبار غبار میگفت، میگه حالا فعلا با غبار مشورسه و فعلا اگر غبار میگه بشه قسم عکس العمل نشان میده که واقعا انسان قسم ناراحت میشه. غبار یک چیز یک حشره است که خود میگه من انسان هستم چرا یک نام حشره را سلام مانده.
گذاشتن القاب تمسخرآمیز و توهین‌آمیز بالای جوانان در خانواده ها و در جامعه به نحوه به فرهنگ مبدل شده است. حسیب محمد به این عقیده است. او میگوید زمانی که محصل بود او را در صنف به نام لاغرک صدا می زنند.
بدون شک یک از فرهنگ های ناپسند ما همیست که بین دوست هاست و یا هم کسی که کم رقابت داشته باشه، ما حتی کسی را که نمیش نازم پیشوی ماتیر شد کدام کمی و کاسی داشته باشه بدون از اینکه خوبی شد کنیم به اون کمی و کاسی شد می کنیم. بین دوست های خود ما دوستم بود کم چاقک بود بخاطر که یک سریالا کدام کرکتر بود گلندام به او گلندام می گفتن و هم چاقتر بود. بدون از اینکه بفهم به او شخصی چه قصد همون می رسه اینا خودشان گپ خودم می زنن نظرشان کار شوخیست اما بی فرهنگ. مثلا من لاغرک میگفتن یا اشتک میگفتن، صنف خورترک بودم چوچه میگفتم، این سر ما بسیار زیاد بد میخور. حتی بعض وقتا تو می شخصیتم من میگفتم اونا من اشتک فکر میکنن یا چوچه فکر میکنن، من که اشتباه کنم هیچ فرق نمیکنه.
گذاشتن القاب ناپسند روی نوجوانان تأثیر مستقیم روی ذهنیت آنها دارد. نهر پاینده به این عقیده است. او میگوید گاه این لقب گذاشتن از طرف والدین نبوده اما آنها مسئول هستند تا از این کار جلوگیری کنند.
ناپسندترین عادت ها لقب گذاشتن بالای کودکان می باشد. برخی از والدین کودکان خود را با الفاظ و القاب مختلف صدا می زنند اما باید به این موضوع توجه داشته باشند که نوع صحبت کردن و لقب دادن به کودکانشان تاثیر مستقیم بالای ذهنشان دارد و این کار باعث می شود که کودکانشان نظر به همون لقب که برایشان گذاشته شده رفتار کنند. بعضی اوقات همین لقب دادن به کودکان همیشه از طرف والدین نبوده بلکه برخی از مواقع است سوی اطرافیان و اقوام می باشد که بسیار آزاردهنده است و والدین مسئولیت دارند. اگر گاهی در موقعیت قرار می گیرند که دیگران فرزندهایشان را با لقبهای بد و ناپسند صدا می زنند باید به بسیار احترام بخواهند که فرزندانشان نه به اسمای اصلیشان صدا بزنند نه به لقبهایی که بالایشان گذاشته شده.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟ گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی شخصیت جوانان و نوجوانان دارد؟ و راه حل چیست؟ چگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا یک تعداد افراد یا خانواده ها به خصوص بالای نوجوانان و کودکان القاب زشت و تمسخرآمیز میمانند، مثل سیاگک، قواره یا مثلا چاقک، لاغرک و از این قسم نام ها؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که این مسئله برمیگرده به طرز دیده یک اجتماع و فرهنگ یک اجتماع و یک خانواده. اگر یک خانواده از لحاظ فرهنگی از فرهنگ بالای برخوردار باشه، مطمئناً به همه افراد خود چی کوچک و چی بزرگ احترام میگذاره و از بکار بردن الفاظ و القاب زشت مطمئناً که جلوگیری میشود. اما برعکس، اگر یک خانواده فرهنگ و سطح دید پایین متاسفانه داشته باشد، اکثرا اتفاق می افتد که حتی برای خوشگذرانی یا اندک خندیدن خودشان هم که اگر شده باشد، القاب زشت را به همدیگر به کار ببرند و بالای جوانان، نوجوانان، کودکان خود و حتی بزرگسالا القاب و کلمات زشت را استفاده کنند که همونطور که گفتم، اگرچه به ظاهر به خاطر خندیدن و خنداندن هست و اکثرا به خاطر یکی دیگر تمسخر میکنن چون میخواین که شاد باشن یا یک به صورت طنز گویا همدیگر را تمسخر کنن، اما اکثرا ناشی از نادانی و درک نداشتن درک درست از عواقب استفاده همچون القاب میباشه که متاسفانه درک درست در این افراد نمیداشته باشن که گذاشتن همچون القاب بالای جوانان و نوجوانان چه عواقب را در بر دارد.
و این یک نوع قلدوری هست که به انگلیسی بولینگ میگن و به فارسی قلدوری ما شما میگیم که یک نوع خشونت هست، خشونت لفظی است که معمولا کسایی که کار را انجام میدن خودشان از یک اعتماد به نفس بسیار پایین برخوردار هستند و میخواین که به خاطر تحقیر، به خاطر از اینکه به حساب حس حقارت خود را در درون خود کمتر و کمرنگتر جلوه بتن، دیگر تحقیر بکنن و به دیگر به احترامی کنن.
خب دکتر صاحب، گذاشتن القاب زشت و ناپسند یا تمسخرآمیز بالای نوجوانان و کودکان چی تأثیرات روی شخصیتشان میگذاره؟
باید گفت که خود دوره جوانی و نوجوانی یک دوره پر مخاطره و پر از احساسات گوناگون می باشد که جوانان و نوجوانان در اوج احساسات گوناگون و متشنج دست و پنجه نرم می کنند و می داشته باشند همچون احساسات را در حال شخصیتشان در حال شکل گرفتن می باشد و خود امین ناثباتی که در وجودشان می باشه به خاطر چی از لحاظ فیزیکی، از خاطر هورمونای متفاوتی که اینا در وجودشان ایجاد میشه و به خاطر رشد و بلوغ که اینا تجربه میکنن در معرض نوسانات هورمونی میباشن و از لحاظ فکری و از لحاظ روانی نیز اینا در نوسان میباشن و نوسانات مختلف را تجربه میکنن. حالا شما فکرش کنین که در اوج همچون احساسات و تشنجات وقتی که یک جوان به القاب زشت مواجه میشه و به افراد خانواده رو میبینه که با القاب و کلمات ناپسند به اصطلاح استقبالش میکنن و برخورد میکنن باش، مطمئنن که از لحاظ روانی صدمه زیاد میبینه، از لحاظ روحی صدمه زیاد میبینه، استرس برش وارد میشه و حتی ممکن است در آینده دچار اختلالات روحی و شخصیتی شود. چرا خود هر کلمه‌ای را که ما استفاده میکنیم یک بار میداشته باشه، چی بار مثبت و چی بار منفی. پس القاب تمسخرآمیز اگرچه که در ظاهر مردم را میخندانه، ولی با کسی که تمسخر میشه بالایش متمسخر صورت میگیره، مطمئناً بار منفی میداشته باشه و در معرض همچون القاب و همچون کلمات زشت قرار گرفتن مطمئناً که به اصطلاح ناگوار تمام میشه به شخص و عواقب خطرناک را در بر داره.
خب دکتر صاحب، بعضن گفته میشه که نامهای تمسخرآمیز که بالای کودکان و نوجوانان گذاشته میشه به نحوه از فرهنگ ما بدل شده در بین جامعه ما، در بین دوستا، در بین همسنفی ها، در بین خانواده ها و حتی در بین خود نوجوان ها که روی یکی دیگه القاب تمسخرآمیز و زشت و ناپسند میمانن و به اون نامهای هم دیگر صدا میکنن. پس چی باید شوه؟ رای حل چی است؟ چطور میتونیم این فرهنگ به مرور زمان از بین ببریم؟
من با شما هم نظر هستم که متاسفانه گذاشتن القاب ناپسند بین افراد جامعه و خانواده به یک فرهنگ تبدیل شده و ما در افغانستان همچون شاهد همچون صحنه ها و همچون مسائل هستیم و یگانه راه حلش هم آگاه سازی و آگاهی دهی برای اقشار مختلف جامعه از عواقب ناگوار و ناپسند استفاده از همچون القاب هست و استفاده از همچون الفاظ و مخاطب قرار دادن همدیگر با القاب زشت می باشه که باید سطح جامعه را، سطح آگاهی جامعه را بالا برد و فرهنگ جامعه را بالا برد. کار فرهنگی باید صورت بگیره در این زمینه، یعنی هر کس در هر طور که توانش هست بتونه کارهای فرهنگی در این باره انجام بده و صورت بگیره، که یک نمونه بارزش خود شما هستین که با استفاده از قلمتان و با استفاده از آوازتان همی صدا را میرسانین و مردم که هست هم از همچون کارها جلوگیری کنن، که من این کار را واقعا می ستایم و باید به صورت گسترده همچون فرهنگ سازی شوه و مردم آگاهی پیدا کنن که از امی کار جلوگیری کنن و از گذاشتن القاب زشت و ناپسند بین افراد خانواده و جامعه جلوگیری به عمل بیایه.
خب در آخر بعض جوان ها که در بین همسایه ها، در بین دوست ها، همسنفی ها با القاب زشت و تمسخرآمیز مشهور میشن، آیا بیشتر خودشان نقش دارن که در این قسمت استادگی بکنن و مبارزه بکنن تا این قسم یک کار صورت بگیره، و یا بیشتر مسئولیت خانواده هاست که به خاطر فرزندانشان، البته در دوران کودکی و طفولیت که نوجوان بودن، باید مبارزه می کردن، و یا مسئولیت کدام بیشتر است؟ یعنی نوجوان چی کار بکنه و خانواده ها چی مسئولیت دارن؟
در واقع باید گفت که این مسئولیت همه جانبه می باشه. اول که خانواده ها معذف هستند که از اطفالشان، نوجوانانشان و جوانانشان دفاع کنن و سعی کنن که اگر اولادشان به همچون تجارب بر می خورن و به همچون مسائل درگیر هستن، با همچون مسائل درگیر هستن، خب حمایت خود را نشان بتن و تا که میتونن همین جوان را یا نوجوان را حمایت کنن، برش قوت دل ببخشن و حرفهای به اصطلاح که عزت نفس و اعتماد به نفسش را بالا ببره برش بگوین و یک در واقع یک حمایت همه جانبه خود را برش اعلام کنن و در عمل نشان بتن و کودک و نوجوان خود را اینقدر از اعتماد به نفس بالای زمین سازش باشن که نوجوانشان از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که همچون مسائل سرشان اصلا تأثیر نداشته باشه، که در صورت از اینکه نوجوانشان از طریق روحی و روانی و فکری قوی میشه و از یک اعتماد به نفس بالای برخوردار میشه و آیست آیست ثابت میسازه به جامعه که اگر همچون القاب هم بالاش مانده شه و اصلا برش بی تاثیر میباشه و هر قدره که بالای طرف بی تاثیر باشه و از خود عکس العمل نشان نده، خب مطمئنن و کسایی هم که تمسخر میکنن و حالا به هر دلیلی که باشه، حسادت باشه یا که نادانی باشه یا هر دلیلی که باشه تمسخر صورت میگیره، وقتی ببینه که بالای
طرف تاثیر نداره، کم کم سرد میشن و آیست آیسته به اصطلاح عامیانه پشتش ایلا میکنن و دیگه فراموش میکنن. که یکانه راهش به نظر معمی است که اگر امکان داشته باشه خب درست است حمایت کنن به امون مکتب که میرن یا مرجعی که هست برن، اگر طفل خردسال هست ازش حمایت کنن و صحبت کنن و با دیگه خانواده ها به صورت مسالمت آمیز حل کنن، که البته به نظر ما این راه حل دراز مدت نیست، ولی راه حل دراز مدت همی است که باید طفل خود را یا نوجوان خود را اینا از درون قوی بسازن و از نظر روحی روانی برش می حمایت را همی احساس را بتن که در خود فامیل هم حمایت داره و همچنان زمین ساز ازی باشن که به اصطلاح از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که این مسائل اصلا بالایش تأثیر نداشته باشه. به هر حال همچون اشخاص هرگز ارزش زیر نداره که انسان ها بالایشان بیشتر وقت خود را ضایع بسازن و انرژی خود را مصرف کنن، که این جوان باید هر جوانی که مورد خشونت لفظی و تمسخر قرار میگیره باید این را بدانه و روی خود اما قدر کار کنه که از همون اعتماد به نفس بالای برخوردار شوه تا ای که برش عادی شوه، اصلا برش کدام مشکل نباشه که اگر مورد تمسخر قرار میگیره یا نی. چرا ما دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عکس العمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، ولی عمل و عکس العمل خود را مطمئنا کنترل کرده میتونیم و در مهار و اراده خود آورده میتونیم که او بهترین راهش هست.
دوستان نهایت عزیز و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر روانشناس شیبا رحیمی را که در رابطه با عوامل و عواقب گذاشتن القاب تمسخرآمیز بالای نوجوانان صحبت می کرد را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
سبزگندمی ها سبزگندمی سبزگندمی عطاید نما عشق تو از دولت و دنیای ما سبزگندمی عطاید نما عشق تو از دولت و دنیای ما عشق تو از دولت و دنیای ما سبزگندمی عطاید نما
سبزگندمی ها سبزگندمی سبزگندمی ها سبزگندمی
چشمان بسیار مست تو سرم تازم میکنه آداش در سینم منم افزونه دو چشمان بسیار مست تو سرم تازم میکنه آداش در سینم منم سوختم در عشق سر تا به پا سبزگندمی قد باریک نما سوختم در عشق سر تا به پا سبزگندمی قد باریک نما سبزگندمی قد باریک نما عشق تو از دولت و دنیای ما عشق تو از دولت و دنیای ما سبزگندمی قد باریک نما سبزگندمی ها سبزگندمی سبزگندمی ها سبزگندمی
سبزگندمی ها
صد چشمه بارانی از چشم تو ریزد، صد جلوه مرحابی از حسن تو خیزد. صد چشمه بارانی از چشم تو ریزد، صد جلوه مرحابی از حسن تو خیزد. ای بهار عشق سویم بازوا سبز گندمی قد باریک نما، بهار عشق سویم بازوا سبز گندمی قد باریک نما، سبز گندمی قد باریک نما. عشق تو از دولت دنیای ما، عشق تو از دولت دنیای ما، سبز گندمی قد باریک نما.